پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. مژده فرقه عشاق که هنگام وصال است نه ایام ملال است. ز اندوه برآیید و سوی عشق گرایید، که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود ز انظار و خفی بود ز افکار و بسی در طلبش جامه دریدند و سحر آه کشیدند و از او نام و نشان هیچ ندیدند. به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته از آرزو، در دایره جمع شده شمع و به صد جلوه عیان است و به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار سویش رخت کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحله ماست که از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن باز نشینیم و به میخانه وحدت ز کفش جام بنوشیم و در آن روزه وصل ابدی راه بپوییم و به هم راز بگوییم و از آن نغمه جان بخش و ز الهان روان بخش دلی تازه نماییم و ز دل زنگ دوییت بزداییم و در صلح و محبت بگشاییم که خود داده سلا شاه و گدا را. پنجمین روز از ایام عید اعظم رضوان، عید گل سلطان عیاد، بر پیروان آیین بهائی در سراسر جهان خجسته باد. با درودی به سرسبزی و شادابی بهار و بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با برنامه‌های امروز ما همراه هستید، امیدواریم سلامت و خوش و خرم باشید و از گزند روزگار در امان. پیام دوست امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با 25 ماه آوریل 2022 میلادی رو با بندی از بحر طویل ناطق اردستانی از شعرهای پرنام قرن اول آیین بهائی آغاز کردیم که به مناسبت عید رضوان سروده، یادش گرامی و نامش جاودان. و این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت برنامه‌هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن این بخش‌ها لذت ببرید. برای تماس با ما این اطلاعات رو هم لطفاً الان یادداشت کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های ما زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و همینطور وبسایت سرویس رسانه فارسی بهائی persianbahaimedia.org در کنار لینک برنامه‌ها اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری رو در مورد همه فعالیت‌های این رسانه در اختیار شما قرار میده. نوشین هستم و همراه با همکارانم مقدم شما عزیزان رو به پیام دوست امروز خوش آمد میگم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز تأملی است در پیام آسمانی عید رضوان، پیام صلح و یگانگی، عدالت و آزادی که 179 سال پیش در چنین روزهایی حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهائی به جهانیان هدیه کردند. پیامی که صرفاً یک باور زیبا، یک اندیشه والا و یا یک چشمنداز ایدئال و ارزشمند نیست، که تنها در عرصه بلند یک خیال و در قالب شیرین یک رویا متصور باشه. این پیام تحقق وعده ها و مقصود همه کتاب های آسمانی است. این پیام تضمین تحقق آرزوی دیرینه نسل ها در طی قرون و عصاره و طرحی نو برای جهانی نو در بر داره که متعلق به همگانه. از جمله هموطنان عزیزمون در کشور مقدس ایران که در راستای ساختن چنین جهانی سخت پایداری و تلاش می‌کنند و در این راه هزینه‌های گرانی رو به جان و دل می‌خرند. این پیام تعالیمی رو بر ارمغان داره که سرچشمه مفاهیم و اصول بنیادین برای استقرار یک تمدن جهانی است و زیربنای جوامعی سالم، پویا و مترقی. تمدنی که با تحول فردی آغاز میشه و تحول اجتماعی رو به دنبال داره. این پیام رهنمودهای بی نظیر و راهکارهای پیشرو و نوین رو ارائه میده که درمان همه دردها و پاسخگوی همه نیازهای امروز ماست. نیاز به آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، احترام به حقیقت معنوی و حقوق و کرامت و شرافت انسانی، ترک تقلید و نفی هر نوع تعصب و تبعیض، هماهنگی علم و دین، جدایی ناپذیر بودن عبادت و خدمت، لزوم تعلیم و تربیت، یادگیری و کسب علم و دانش. پیامی که به نوع انسان تعلق داره و تنها بر محور اصل یگانگی اهل عالم و اتحاد و همکاری و همیاری ابنای بشر قابل دستیابی است. پیامی این چنین: ای دوستان، سراپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. عید رضوان بر شما و همه صلح دوستان جهان فرخنده و مبارک باد.
دشت گل و باغ گل و شهر گل، دیده گل است و همه دهر گل، غنچه به غنچه شکفت رنگ رنگ، گل بدمد از بر هر کوه و سنگ. موسم گل دادن جان و دل است، هر صفت خوب گل و تنگل است. لحظه آغاز جهانی جدید، وقت شکوفایی رازی رسید. دشت گل و باغ گل و شهر گل، ایده گل است و همه ده گل، غنچه به غنچه شکوفت رنگ رنگ، گل بدمد از بر هر کوه و سنگ. شکوفت رنگ رنگ، گل بدمد از بر هر کوه و سنگ.
خب وقت اون رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با برنامه امروز شاخه زیتون همراه باشیم.
شاخه زیتون، قسمت چهارم.
من که
حتما همه چی رو باید به زبون آورد. خدا این دوتا چشم رو با آدم داده برای چی؟ امشب با امید بحثم شد امشب با امید بحثم شد منظورم دعوا و جدل نیست، از اون بحثا که اون نظر خودش رو میگه و منم نظر خودم و تش هیچ کدوم نمیتونیم اون یکی رو متقاعد کنه. ساعت 7 از شرکت به سمت خونه به راه افتادم. این هفته 2 روز اضافه به برنامه خودم رفتم سر کار تا دوستم بتونه کارای پزشکیشو انجام بده. خدا رو شکر دوشنبه ها نوبت امیدی که بره دنبال بچه ها. سر کوچه یکم میوه و خاربار خریدم و تقریبا با هم رسیدیم دم در خونه. بعد از اینکه میوه ها رو شستم یکم میوه آوردم تا با هم دیگه بخوریم. امید داشت تلویزیون میدید. پسرم در حالی که داشتم شام میپختم ازم خواست که بهش دیکته بگم. میگفت بابا بلد نیست، تون تون میگه. دخترم هم اصرار داشت تا در همون حین به شعری که امروز توی مهد یاد گرفته بود گوش بدم و هیچ کدوم هم به نفع اون یکی کوتاه نمی اومدن. با اینکه صدای کشمکش و مشاجرشون خیلی بلند بود اما امید همچنان به تلویزیون دیدن ادامه میداد. بعد از صرف شام یادم اومد که لباسایی که شسته شده رو باید پهن کنم. یه گوشه ای اومدم به امید و گفت باشه باشه تموم شه برنامه‌ام پهن میکنم. ولی میدونستم که اگه خودم انجامشون ندم مثل دفعه قبل سر صبح لباسای ما و فرمای مدرسه بچه ها خیس از توی ماشین لباسشویی به همون سلام میکنن. راستی فردا تو مهد دخترم عکاسی دارن، آخ باید حمومش کنم و لباس براش آماده کنم. در حالی که تو خونه از این ور به اون ور می رفتم تا کارای بچه ها رو انجام بدم و اونا رو برای خواب آماده کنم، چشمم به امید افتاد که جلوی تلویزیون داشت چای می خورد. وقتی حموم دخترم و داستانهای شبانه و شب بخیر گفتنا تموم شد اومدم تو آشپزخونه و با دیدن ظرفای شام آه از نهادم بلند شد. بی خیال ولشون کن. ولی میدونستم که اگه نشورمشون فردا بوی گندشون همه آشپزخونه رو بر میداره. صدای تلویزیون کم کم داشت میرفت رو اعصابم. یعنی واقعا من رو نمیبینه که اینقدر بدو بدو میکنم؟ آشپزخونه که تمیز شد ساعت 11 بود. تلویزیون همچنان روشن بود و امید جلوش خوابیده بود. رو اندازی که کنار کاناپه بود رو روش کشیدم که چشاشو باز کرد و گفت چه عجب یادی از ما کردی. این حرفش مثل شعله کبریت که توی خرمن باروت افتاده باشه من رو منفجر کرد. نه که از وقتی که اومدیم مشغول استراحت و امورات شخصیم بودم وقت نکردم به شما سر بزنم. متعجب نگاهم کرد و گفت چرا ناراحت میشی؟ من که چیزی نگفتم. جواب دادم منم ناراحتیم از همینه که میبینی وقتی میام خونه چه همه کاره که باید انجام بشه ولی به روی خودت نمیاری که یک دستی برسونی. و این طور بود که بحث 15 دقیقه‌ای ما در خصوص وظایف زنان و مادران و سختی کار پدران شروع شد و 15 دقیقه بعد بی نتیجه پایان پذیرفت. البته من بودم که با دلخوری بهش پایان دادم و اومدم توی بالکن. واقعا میخوام بدونم همه جای دنیا این شکلیه یا وضع ما زنای شاغل فقط اینجا اینطوره؟ وضعیت زندگی امروز به خصوص در شهرها به شکلی شده که کار کردن مرد به تنهایی نمیتونه کفاف زندگی رو بده و اکثر زنان همپای مرداشون کار میکنن تا بتونن از پس مخارج خونه، اقساط و هزینه های فرزندان بر بیان. مادرای شاغل برای انجام کارهای بیرون از خونه و مسئولیت‌های داخل منزل وقت استراحت و خواب خودشون رو کاهش میدن. این امر موجب میشه که به مرور زمان از لحاظ جسمی و روحی فرسوده بشن و در برخی موارد آسیبای جبران ناپذیر بر اونا وارد بشه. چند وقت پیش برنامه مستندی دیدم که در اون به این مطلب اشاره می شد که شرایط حاکم بر زندگانی زنان شاغل در اکثر نقاط دنیا حاکی از اونه که مسئله اشتغال زنان که جامعه مدرن اون رو امتیازی برای زنان در نظر گرفته نه تنها باعث بهتر شدن اوضاع زندگیشون نشده بلکه بار مضاعفی رو هم بر دوش اونها گذاشته. به راستی چرا زن شاغل بعد از پایان ساعات اداری موظف و ملزم به انجام مسئولیت‌های منزل و شوهرش رو محق به استراحت و رفع خستگی می‌دونه؟ آیا مقدس برشمردن وظایف مادری نقشی انحصاری رو بر مادران شاغل تحمیل نمی‌کنه تا بعد از رهایی از مشغله خارج از منزل به تنهایی به امورات فرزندان رسیدگی کنن؟ زنانی که در شرایط نابسامان اقتصادی اولین گروهی هستند که در اثر کاهش راندمان و بازدهی مطلوب در محیط کار از بازار کار حذف میشن. شاید منطق زندگی خانوادگی که در گذشته به صورت ضمنی تعریف شده با منطق اقتصاد نوظهور در تضاد باشه و با چالش‌ها و فشارهای زیادی برای بازبینی در خودش مواجه بشه. تغییر در تفویض نقش‌ها و مسئولیت‌ها در خانه. اگه محیط خونه عرصه همکاری و همیاری زن و مرد باشه، علاوه بر ایجاد الگوی مناسب برای فرزندان، از فرسودگی و بسیاری از مشکلات مادر خونه در طی سالیان پیش رو جلوگیری خواهد شد. باید یه برنامه بریزم و مهارت تیمی کار کردن توی خونه رو با امید راه بندازم. با این رویه‌ای که پیش گرفتم دارم مهر تأیید بر سنگین تر بودن و مهمتر بودن حق آسایش و نیاز به استراحت مرد خونم میزنم و خستگی و فرسودگی خودم رو انکار میکنم. مهم نیست که این از نظر بقیه خوبه یا بد، مهم اینه که تکرار این الگو چه تأثیری بر باور بچه های من میذاره. اینقدر از گذشته تو گوشمون خوندن که زن خونه، ستون خونه، مادر فداکار و از این حرفا که عملاً حق فراغت و آسایش در لوای این عناوین از زنان شاغل سلب شده. آخیش، احساس میکنم حالم بهتر شده. جالبه، با خودم که حرف میزنم و مینویسم انگاری دارم برای یک جماعت سخنرانی میکنم. امیدوارم در حد یک نقنق شبانه نمونه و بتونم تغییری ایجاد کنم. به به، چه بوی رازقی میاد. ای زمستون در راه، این بهشت کوچیکو از من نگیر.
برنامه دیگری بود از مجموعه شاخه زیتون که از رادیو پیام دوست شنیدید. امیدوارم لذت بردید. یادآوری کنم که همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @PersianBMSContact. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم.
گلا روزا چقدر دلم هوای تو کرده، انقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خون خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. هیچی نداره بی تو، رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای، بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای کدام این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، دقت خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده.
و این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، و این هم همکارمون سهیل کمالی و برنامه خوب اکسیر معرفت. با هم بشنویم
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، اظهار امر خفی.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در دو گفتار گذشته سعی کردیم از بینشی که در خصوص تفکیک مقام‌های گوناگون ظهور الهی به دست آوردیم، رفتارهای پیامبر الهی را هم در دوران‌های مختلف زندگانی بهتر فهم بکنیم. در صحبت پیشینمون سخن از تجربه مشترکی در بین تمامی پیامبران الهی به میون اومد که از اون با عنوان بعثت تعبیر شده بود، و هم گفتیم که در ادبیات بهایی از تجربه های مشابهی با عنوان اظهار امر خفی یاد کردند. دو مطلب رو در اون صحبت تأکید کردیم. یکی این که بر اساس متون بهایی پیامبر الهی از همون لحظه انعقاد نطفه دارای مقام پیامبری هست، و دوم این که از همون آغاز حیات نسبت به مقام پیامبری خودش وقوف و هوشیاری داره. با لحاظ کردن این دو حقیقت این بحث را آغاز کردیم که در این صورت مفهوم بعثت یا اظهار امر خفی چه میتونه باشه. در چند دقیقه آخر صحبت سعی کردیم این تغییر نگرش رو فهم بکنیم که تجربه اظهار امر خفی در واقع تغییری هست در رفتار پیامبر و مواجهه او با مردمان، و نه اینکه تغییری در شعور و آگاهی و معرفت او نسبت به مقام و جایگاه خودش حاصل شده باشه. در این گفتار با استفاده از همون چارچوبی که در بخش پایانی اون صحبت به دست دادیم، سعی می‌کنیم این مطلب رو قدری عمیق‌تر وارسی بکنیم. بر اساس بیانی از حضرت عبدالبها و توضیحات یکی از دانشمندان بهایی، نشون دادیم که زندگانی پیامبر الهی رو میشه به سه دوره تقسیم کرد. یکی دورانی که هنوز میلی به شناخته شدن در او پدید نیامده. از این دوران با عنوان گنج پنهان یا کنز مخفی تعبیر شده بود. دوم دورانی بود که اون میلی و محبتی نسبت به شناخته شدن درش پدید اومده. و سومین مرحله هم اون دورانی هست که اقدام به خلق یک جامعه جدید میکنه تا از اون طریق هر اون چیز که در وجود خودش نهفته بود به مرحله ظهور برسه و در ظاهر نمودار و آشکارا بشه. اون دومی یعنی دورانی که میل و محبت شدیدی در دل پیامبر الهی پدید اومده برای اینکه مقاماتش شناخته بشه، این همونی است که از اون به عنوان اظهار امر خفی تعبیر شده. برای اینکه مطلب شفافتر بشه، بگذارید مثالی رو نقل بکنیم و هم از تاریخ زندگانی حضرت بهاءالله الهام بگیریم برای فهم مطلب. متاسفانه اصل بیت رو الان به یاد ندارم، اما خاطرم هست جناب نبیل زرندی مورخ بهایی معاصر دوران ظهور حضرت بهاءالله در یکی از اشعار خودش در توصیف ظهور حضرت بهاءالله تعبیری به کار برده بود که کمکی میکنه به فهم این سه دوران مختلف از حیات پیامبر الهی. وجود پیامبر الهی و ظهور او در اون بیت تشبیه شده بود به صندوقچه‌ای که پر هست از در و گوهرهای شاهوار، منتها در مراحل آغازین حیات مطلقاً میلی نیست نسبت به اینکه شخصی از وجود همچو در و گوهرها خبردار بشه. در دومین مرحله یعنی دوران بعد از اظهار امر خفی، این میل و محبت در دل پیامبر الهی پدید اومده که همگان خبردار بشند از این که در این صندوقچه هزاران جواهر گرانبها نهفته هست. قفل این صندوقچه رو گشوده و حتی در اون رو باز میکنه. منتها اینطور نیست که علناً بانگ برآورده باشه برای دعوت مردمان به سوی اون گوهرها. و بالاخره مرحله سوم که دوران بعد از اظهار امر علنی هست، زمانیه که پیامبر الهی با همه مردمان در خصوص اون لؤلؤها و سنگهای قیمتی بیان مطلب میکنه و اونها رو فرا میخونه تا از اون زیبایی‌ها که تا اون زمان از چشم اونها دور مونده بهره‌مند بشن. با این دید اگر نگریسته بشه، تجربه بعثت یا اظهار امر خفی مفهومش به هیچ وجه پدید اومدن تغییری در محتویات اون صندوقچه نیست. همچنین مفهومش این نیست که صاحب اون صندوقچه در این زمان نسبت به گوهرهای درون اون هوشیارتر شده. مفهوم این تجربه تماماً مربوط میشه به اون نحوهی که پیامبر الهی وجود خودش و مقامات ظهور خودش رو در دسترس فهم مردمان قرار میده. از اونجایی که موضوع صحبت ما کتاب ایقان هست و هم از اونجایی که کتاب ایقان در دوران بعد از اظهار امر خفی اما پیش از اظهار امر علنی نازل شده، بگذارید اینجا اول بر اساس زندگانی حضرت بهاءالله این سه مرحله رو کمی بهتر فهم بکنیم و بعدتر از بینشی که مورد گفتگوی این چند گفتار گذشتمون بوده کمک بگیریم برای فهم این دوره‌های مختلف. مثالی که نبیل زرندی در اون شعر بیان می کرد رو در زندگانی حضرت بهاءالله به وضوح میشه مشاهده کرد. تا قبل از اظهار امر خفی، یعنی تا پیش از اون تجربه‌ای که توصیف کردن در سیاهچال تهران حاصل شده بود، افراد از طریق بروزها و یا بیانات خود حضرت بهاءالله به مقام ایشون واقف نمی شدند. هر قدر هم که این افراد به لحاظ معرفت و قوای روحانی تیزبین و هوشیار بوده باشد، در میون 4-5 نفر افرادی که قطعاً نسبت به مقام حضرت بهاءالله در همون دوران پیش از اظهار امر خفی معرفتی داشتند، در تاریخ امر بهایی از جمله نام ملا حسین بشرویهی، جناب قدوس و جناب طاهره ذکر شده. از وارسی همون احوال ملا حسین آشکار میشه که وقوف و هوشیاری او نسبت به مقام حضرت بهاءالله به هیچ وجه ربطی و دخلی به بیانات و بروزاتی از سوی خود حضرت بهاءالله نداشته. یعنی چنین نبوده که ملا حسین از مشاهده آثاری از ایشون، چه نوشتجات قلمی و یا چه حالات و رفتارهای حضرت بهاءالله، به مقام اون حضرت پی برده باشه. چرا که در همون روایتی هم که در تاریخ نبیل ضبط شده، حتی قبل از دیدار با حضرت بهاءالله، ملا حسین به مقام والای اون حضرت واقف شده بود. مقصودم اینه این چند موردی که نام بردیم موارد استثنائی بودند که به صرف اراده الهی و به الهام ربانی واقف شده بودند به مقام اون حضرت. اگر بخوایم از همون مثال شعر نبیل زرندی استفاده ببریم، این شبیه اون حالتی هست که هرچند در صندوقچه قفل بوده و صاحب اون هم میلی نداشته به اینکه احدی از گوهرها و درهای درون اون خبردار بشه، منتها کسانی از طریق رؤیا یا مثل او نسبت به محتویات اون صندوقچه خبردار شده بودند. یعنی رفتاری و بروز و نمودی از سوی خود پیامبر الهی سبب این هوشیاری نشده، بلکه به طور استثنائی یک چند نفر از افراد نسبت به این مقامات وقوفی پیدا کردند، حتی پیش از دیدار یا هر گونه مواجهه دیگری. این مربوط میشه به دوران قبل از اظهار امر خفی در زندگانی حضرت بهاءالله. اظهار امر خفی در واقع عبارت از زمانی هست که در دل پیامبر الهی این میل و اراده و محبت شدید نسبت به شناخته شدن پدید اومده باشه. بعد از اون در آثار او، در رفتارها و حالات و سکنات او، مقامات نهفته او به نحوی خفی نمودار خواهد شد، به گونه ای که اون کسانی از افراد که اندکی تیزبین باشند بتونن مقام او رو یا دست کم گوشه های از مقامات ظهور او رو ملتفت بشند. تعبیر ایام بتون اصطلاحی است که به طور خاص در خصوص زندگانی حضرت بهاءالله اطلاق شده بر فاصله میان اظهار امر خفی ایشون در سیاهچال تهران تا خروج ایشون از بغداد که آغازگر دوران اظهار امر علنی اون حضرت باشه. در آثار حضرت بهاءالله درباره این دوران از زندگانی خودشون تعبیرهای مختلفی رو به کار بردن. در یک مقام ظهور خودشون در این دوران رو تعبیر کردند به حوریه‌ای که لباسی توربافت بر تن داره و رائحه خوش تن او از میان منافذ اون لباس به مردمان میرسه. گاهی تعبیر کردن به خورشیدی که در این دوران پشت 70,000 حجاب نهفته بوده، منتها اون چنان درخشش و پرتوی اون شدید بوده که حتی از پس پشت همون 70,000 حجاب این امکان فراهم بود تا صدها کس از میان مردمان به مقامات او واقف بشه. این مطلب یعنی این که بیان فرمودند شدت اشراق و درخشش این خورشید سبب شده بود تا عده زیادی حتی پیش از اظهار امر علنی به مقاماتی از ظهور الهی پی ببرند، به خصوص درباره ظهور حضرت بهاءالله به وضوح صادق بوده. یعنی در دوران بغداد به خاطر بروزاتی که از وجود ایشون به ظهور رسید، هم کسان بسیاری از میان بابیان و هم افرادی از غیر بابیان بر مقاماتی از وجود و ظهور ایشون شهادت می دادن. جدای از بقیه شواهد و گزارش ها، حتی خود داستان نزول کتاب ایقان که ما در گفتار یکم و دوم به تفصیل وارسی کردیم، گواهی میده که مقاماتی از ظهور ایشون توسط بسیاری کسان شناخته شده بود. ما در همون گفتار یکم و دوم ضمن احوال مخاطب کتاب ایقان جناب خال اکبر بیان کردیم که جناب خال و پیشتر از او پسرش و هم برادرزادش و هم شخصی که جناب خال رو تشویق به تحقیق جدی پیرامون امر حضرت باب می کرد، همگی در این تردید نداشتند که برای همچو تحقیقی بایستی به دیدار جناب بها در بغداد فائز بشن. این در حالی بود که هنوز حضرت بهاءالله مقامات خودشون رو به صورت علنی بیان نکرده بودن. منظورم اینه که اشراق و درخشش این خورشید در همون ایام بتون و در دوران بعد از اظهار امر خفی بسیار شدید بود. شخص دیگه ای از افراد مهم جامعه بابی وقتی قصیده از ورقایه رو قرائت کرد بیان کرد که صاحب این قصیده همان موعود دیانت بابی است. دیگری از بزرگان علمای بابی در همون اولین سال ورود حضرت بهاءالله به بغداد وقتی لوح کل الطعام رو مشاهده کرد به حضور حضرت بهاءالله نوشت که از مقامات ایشون خبردار شده و کسب تکلیف می کرد که مأمور به چه کاری هست. نبیل اکبر قائنی که هم دوره فلسفه رو در محضر ملاحادی سبزواری تمام کرده بود و هم به اجازه کسانی مثل میرزای شیرازی به درجه اجتهاد رسیده بود، در سال ششم از دوران بغداد با اینکه مراتب خضوع و ارادت بزرگان بابی رو میدید نسبت به حضرت بهاءالله، اما اول قدری درنگ می کرد در پذیرفتن مقامات اون حضرت، تا اینکه کمی بعدتر در مجلسی که حضرت بهاءالله به تفصیل لب سخن باز کردند از خود بی خود شد و به مقامات ظهور معترف شد. حتی بیرون از جامعه بابی هم بزرگان علما می دانستند که منبع تحقیق درباره آیین جدید شخص حضرت بهاءالله است. چند باری که در مجلس مرجع بزرگ جهان تشیع شیخ مرتضی انصاری صحبت از امر بابی به میون اومد، پاسخ اون این بود که این مسئله جزو فروع نیست که او بتونه نظر بده، از اصول هست و مرجع این امر در بغداد نزدیک است، بروند و خودشان تحقیق کنند. منظورم اینه که حتی پیش از اظهار امر علنی و حتی در همون سالهای آغازین اقامت بغداد، کم کم مقامات حضرت بهاءالله بر شمار بسیاری از افراد در داخل و بیرون جامعه بابی آشکار شده بود. با این وجود کتاب ایقان در زمانی نوشته شد که هنوز حضرت بهاءالله اراده نداشتند مقامات ظهور خودشون رو به صورت علنی بیان بکنند. خود این حالت، یعنی اینکه در این دوران هنوز از پس حجاب سخن می گفتند، در کتاب ایقان چندین بار مورد اشاره قرار گرفته. بگذارید در گفتارهای بعدی هم صحبتی درباره این بخشا از کتاب ایقان داشته باشیم و هم بر اساس بینش مورد گفتگوی این چند گفتار گذشته نگاه عمیق‌تری بندازیم به این دوره‌های مختلف از زندگانی پیامبر الهی.
خوش ساحتیست ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی، اگر از ملک فانی برتر خرامی، و ملی هست نشوت مستی، اگر سوغر معانی از ید غلام الهی بیاشامی، اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی.
در اینجا پیام دوست این دوشنبه ما هم به پایان میرسه. با تبریک مجدد به مناسبت ایام عید اعظم رضوان همراه با تمامی همکارانم در استودیوی رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.